ای رو که واقعا سخت بود که رزمندگان رو به پشت جبهه منتقل کنن در سریع ترین زمان انجام میدادن. خب در این خصوص هم بفرمایید، فکر کنم خودتون هم در اون سالها حضور داشتین در جبهه ها.
بله نکنید در زمان جنگ، خب حالا بخشی از تجربیات خوب ما در حوزه در واقع بهداشت و درمان مربوط به جنگ هست
که بسیار هم ارزشمند هست.
بله ارزشمند و با اهمیته که ما امروز در واقع زمانی هستیم که سالگرد عملیات کربلای 5 هست.
بله
ما در عملیات کربلای 5 بیش از 50,000 مصدوم و مجروح داشتیم. چون عملیات کربلای 5 یکی از سخت‌ترین عملیات های ما بود و یکی از در واقع طولانی ترین عملیات های ما بود
و بیشترین جراحات رو داشتیم
و بیشترین سر ما مفقودین و شهدای زیادی هم داشتیم. ما حدود 7000 بیش از 7000 شهید و 3000 مفقود داشتیم، بیش از 50000 53000 مجروح و مصدوم داشتیم.
بله
در واقع یکی از عملیات هایی بود که دشمن بیشترین سلاح‌های نامتعارف شیمیایی رو در واقع در عملیات کربلای 5 استفاده کرد.
بله
و در واقع شما حساب بکنید که در یک منطقه با وسعت کربلای 5 و این حجم مجروح و مصدوم و در واقع شهید و مفقود و انتقال اینها در واقع درمان این مصدومین به خصوص درمان مصدومین شیمیایی که در واقع یک جزء سلاح‌های نامتعارف هستن و پیچیدگی خاص خودشون رو دارن، اینها همه در واقع تجربیاتی هست که شاید بعضی از اینها منحصر به فرد هست در کشور.
دقیقاً همینطوره.
الان خیلی از بعد از پایان جنگ خیلی از کشورها تمایل به این رو داشتن که بیان از تجربیات ما در درمان مصدومین سلاح شیمیایی در واقع استفاده بکنن. برنامه‌هایی رو هم تعاملاتی رو هم با بعضی از کشورها داشتیم. در واقع تجربیات خیلی خوبی بود هم در حوزه امداد و انتقال. امداد و انتقال زمینی، امداد و انتقال ریلی، امداد و انتقال هوایی. بر اساس همون تجربیات زمان جنگ در واقع ما بعد از جنگ تلاش کردیم که نقاط ضعفی رو که داشتیم در حوزه در واقع طب رزمی رو برطرف کنیم. البته تا بخش زیادی رو موفق شدیم ولی هنوز جای کار داره که باید در حوزه های مختلف ما در واقع این کار رو انجام ما الان در بحث امداد انتقال هوایی ظرفیت سازی خوبی رو انجام دادیم که در واقع بتونیم همزمان یک بخش زیادی از در واقع مجروحین و مصدومین رو جابجا بکنیم. در حوزه در واقع امداد و انتقال هم اقداماتی انجام شده ولی امیدواریم که انشالله با در واقع تلاشی که دوستان انجام خواهند داد نقاط ضعف گذشته رو هم بتونیم در واقع برطرف کنیم، بتونیم یک در واقع ساختار و یک ظرفیت خوبی رو در حوزه امداد و بهداشت و درمان نیروهای مسلح در این زمینه ایجاد بکنیم
انشاءالله. آقای دکتر یکی از خدماتی هم که معمولا نیروهای رزمی ارائه میدن بیمارستان‌های صحرایی که ما در حوادث مختلف در کشورمون دیدیم، چه در دوره کرونا و چه اتفاقاتی که در حوزه بلایای طبیعی افتاد، این آمادگی در نیروهای شما وجود داره.
خدمت شما عرض بکنم با توجه به محرومیتی که در نقاط مختلف کشور ما وجود داره در حوزه سلامت،
بله و نیروهای جهادی،
بله به دلیلی که خب خیلی جا دسترسی مناسبی هنوز مردم به برخورداری در واقع مراکز بهداشتی درمانی بله. ندارن. یکی از کارهایی که ما در واقع بعد از جنگ شروع کردیم بحث خدمات مردمیاری هست.
بله
اینم به دو دلیل هست. اولا ما بنا به تدبیر فرمانده معظم کل قوا باید ظرفیت‌های خودمون رو در زمان جنگ در اختیار در واقع کشور قرار بدیم، جاهایی که نیاز کشور هست بتونن از ظرفیت نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان بتونن استفاده بکنن. لذا بعد از جنگ این ظرفیت رو ما در اختیار در واقع عموم قرار دادیم. خدمات مردمیاری متعددی رو ما در نقاط مختلف کشور انجام دادیم.
بله
که حالا گزارشاتش هم بعضن منعکس شده با برپایی همین سامانهای سیار. به دو دلیل ما این کار رو انجام میدیم، یکی بحث خدمت رسانی هست و یکی این که ما بتوانیم در واقع توانایی ها و در واقع آمادگی های خودمون رو حفظ بکنیم برای مواقع تهدید. لذا هم قدرت تحرک و جابجایی خودمون رو با نقل و انتقال این سامانها در واقع رصد و پایش میکنیم و افزایش میدیم و هم در واقع از این ظرفیتی که هست استفاده میکنیم و خوشبختانه خدمات بسیار خوبی هم
به مردم
در واقع به مردم در مناطق محروم در واقع ارائه شده که مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشون بعضا اشاره کردن که خدماتی که داره سپاه انجام میده تو مناطق محروم خصوصا در حوزه سلامت در واقع اینا خدمات خوبی هست که بعضا هم شاید در گزارشات منعکس میشه.
و چه جراحی هایی که در این بیمارستان های صحرایی انجام میشه به خاطر پیشرفت این در واقع بیمارستان ها.
بله.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه در حال برگزاری کنگره هستیم، فکر میکنید که برگزاری چنین کنگره هایی چقدر میتونه در ارتقای نیروهای رزمی موثر باشه و چقدر این تعاملات مهمه؟
بله، خب حالا برگزاری این در واقع این همایش هایی که هستش این هست که دوستان از جاهای مختلف اقصا نقاط کشور دوره هم جمع میشن، بالاخره در طول یکی دو سال تجربیات مختلفی رو دارن که بعضن در همین صحبت‌های حضوری و دوستانه در واقع تبادل این اطلاعات انجام میشه
و به اشتراک میذارن
بله، و در واقع از این ظرفیت در واقع میشه به نحو مطلوبی استفاده کرد.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سردار محمود تاجیک رستمی، جانشین بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح. یک موسیقی رو بشنویم برمیگردیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
نشست آتش به خرمن دشمنان، میهن درست به تان گشت تا عبد، هم بار زنده و جاودان، پرگل ز خون سرخ یاران شد سر زمین زیبای ما، نام بهشتیان شد نقش خاک بهشت زهرای ما.
امروز در خدمتتون بودیم در اولین کنگره تخصصی بهداری رزمی در جنگ‌های آینده، چالش‌ها و راهکارها که در قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در فرمان در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد در مجموعه فرهنگی قدیر که مباحث مختلفی در حوزه بهداری رزمی گفتگو میشه بین اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیروهای نظامی. با ما همراه باشید، سعی می‌کنیم گفتگو بکنیم با شرکت کنندگان این کنگره. همراه ما باشید در خدمت آقای دکتر علی محمدی نژاد، مدیر کل بهداشت درمان وزارت دفاع هستیم. آقای دکتر، عرض سلام دارم و خوش اومد بود.
بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون.
آقای دکتر، در کنگره بهداری رزمی هستیم و بحث چالش ها و راهکارها برای جنگ های آینده داره مطرح میشه. میخواستم جایگاه وزارت دفاع رو در بهداری رزمی بدونم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که مأموریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واقع پشتیبانی از نیروهای مسلح در همه حوزه هاست. یکی از اون حوزه ها حوزه طب رزم و نظامی هستش. به عبارتی قسمتی از فعالیت های سازمان های وزارت دفاع و صنایع تابع اون پشتیبانی و تأمین بخشی از نیازهای تجهیزاتی و سایر اقلام امدادی و پزشکی حوزه طب رزم و نظامی نیروهای مسلح است. قسمت عمده ای از این در واقع نیازها در سازمانهای مختلف ما در مراحل تولیدی، تحقیقاتی و پژوهشی هست و قسمتی اون تأمینش در شبکه همکار توانمند این وزارتخونه صورت میگیره.
بله بسیار عالی. در خدمت آقای دکتر احمد عبادی هم هستیم، مدیر طب نظامی وزارت دفاع. آقای دکتر عبادی عرض سلام دارم خدمت شما و در حوزه‌ای که آقای دکتر محمد نژاد صحبت کردن به طور تخصصی در طب نظامی وزارت دفاع چه چیزی پیش رومون داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب علی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، به هر حال یکی از مهمترین موضوعاتی که توی حوزه طب رزمی در وزارت دفاع در واقع بهش میشه نگاه کرد بحث اورژانس‌های صنعتی و بعد حوادث و خطراتی که در صنایع در هنگام به هر حال تولید محصولات مختلف پیش میاد و در واقع خط مقدم ما، جبهه اصلی ما در وزارت دفاع در جایگاه پشتیبانی نیروهای مسلح همین صنایعی هستن که به صورت روزمره مشغول تولید محصولات دفاعی هستن و به هر نحو به هر حال اگر حادثی از یک خراش کوچک شما حساب کنید تا یک انفجار مهیب، هر مدل مثلا موضوعی تو این طیف بتونه اتفاق بیفته یا احتمالش باشه، بایستی وزارت دفاع بتونه در واقع اینو از قبل پیش بینی کنه، مهار کنه و به بهترین نحوی اینو در واقع مدیریتش کنه. و به نظر میاد که ما در این حال که در حالت صلح هستیم، خط مقدم ما هیچ وقت تمامی نداره. ما به صورت کامل هم در زمان جنگ هم در زمان صلح در واقع این حوزه ها موضوعاتی است که باید بهش توجه بشه و قابلیت ارتقا باید پیدا کنه.
بله. آقای دکتر محمد نژاد، چه تجاربی رو میتونیم از بهداری وزارت دفاع بگیم در پیشبرد بهداری رزمی؟
سالهای سال هست که همکاران ما در صنایع الکترونیک ایران تجهیزات پزشکی مرتبط با بخش بیمارستانی و درمانگاهی و امدادی تولید میکنن. یعنی ما هم همونجور که همکارم آقای دکتر عبادی فرمودن، هم در واقع تأمین اورژانس های صنعتی و درمانگاه های سازمانی و در واقع درمانگاه های رزمی نقش پشتیبانی داریم، هم در بخش علمی پژوهشی. یکی از اون حوزه ها در زمان در واقع پاندمی کرونا وزارت دفاع ورود کرد به تأمین در واقع اقلام بهداشتی، اقلامی که میتونستن در پیشگیری از این بیماری نقش مؤثری در سطح نیروهای مسلح و حتی بخش کشوری داشته باشن. همچنین در خصوص تولید واکسن و کیت‌های تشخیصی، بخش‌های علمی پژوهشی ما با جدیت در واقع ورود کردن و منجر شد که ما در واقع یکی از سازندگان واکسن بومی فخرا که تولید در واقع وزارت دفاع بود دست پیدا کردیم با کیفیت بالا و تاییدیه‌هایی که در حوزه‌های بین‌المللی کسب کرد. به عبارتی هم در حوزه علمی و پژوهشی بخش تولید واکسن، تولید تجهیزات بهداشتی و پیشگیری ما ورود مؤثری داشتیم. در حوزه‌های فرض بفرمایید که تأمین نیازهای سازمان‌ها از سرریز تولیدهای نظامی ما در واقع برای پوشش و تأمین نیازها و تجهیزات پزشکی نیروهای مسلح استفاده شد.
بسیار عالی. آیا دکتر عبادی، ما تجارب رو شنیدیم، چه چالش هایی پیش رومون داریم با توجه به اینکه این کنگره هم عنوانش چالش ها و راهکار هاست؟
به نظر می رسه که به هر حال با توجه به تهدیداتی که در آینده ممکنه به وقوع بپیونده و تأثیر بذاره بر عمل کرده به هر حال مجموعه وزارت دفاع، قطعا موضوعاتی که میتونه در این زمینه به هر حال قابل بررسی باشه و نیاز هست که به هر حال بهش توجه بشه. خب تو حوزه‌های خاص ما میتونیم در واقع ورود داشته باشیم. یکیش حوزه‌ای است که در واقع تهدیدات زیستی حالا آینده است که کم و بیش از زمان کرونا میشه گفت بیشتر خودشون نشون داد و باید بهش توجه بشه. تهدیدات حوزه به هر حال شناختی است که الان کم و بیش باش درگیر هستیم و چیزایی هست که هم در زمان جنگ هم در زمان در واقع صلح احتمالش هست که ما در واقع درگیر این حوزه ها باشیم و کم و بیش این موضوعی است که باید بهش توجه بشه برای آینده. حوزه های پرتویی و تهدیداتی که در حوزه پرتو ممکن اتفاق بیفته، اینا از موضوعاتی است که در واقع میتونه به عنوان یک چالش برای آینده باشه و باید بهش توجه بشه. به هر حال این حوزه های خاص در واقع زیستی و حالا پرتویی شناختی موضوعاتی از این دست و حتی حوزه های شیمیایی موضوعاتی هستن که به صورت خاص و بعد به خصوص الان چیزی که باز اخیراً به خصوص دهه اخیر روش کار شده همین حوزه های در واقع ژنی هستن و ژنتیکی که اینا بخش از حوزه های زیستی در واقع تعریف میشن. به هر حال مجموعه موضوعاتی که میتونه در آینده برای ما احتمال در واقع چالش رو داشته باشه باید از سالو بهش توجه بشه و براش برنامه‌ریزی و در واقع تدوین حالا اون موضوعاتی که مورد نیاز از تجهیزات و از آموزش‌های لازم تأمین نیروی انسانیش مد نظر قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم. در خدمت آقای دکتر علی محمدی نژاد مدیر کل بهداشت درمانی وزارت دفاع بودیم و همینطور آقای دکتر احمد عبادی مدیر طب نظامی وزارت دفاع. آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما همکارانتون در وزارت دفاع.
متشکرم از شما و همکاران محترمتون.
خدمت سردار نصرالله فتحیان هستیم، یکی از پیشکسوتان حوزه بهداری در دفاع مقدس و پس از اون که ایشون رئیس مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت هم هستند. سردار سلام عرض میکنم، عید شبانیه رو تبریک میگم و روز پاسدار.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب والی و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم، صمیمانه تبریک عرض میکنم عیاد با عظمت ماه شعبان رو و امروز که روز میلاد امام سجاد هست و متوسل میشیم به حضرت امام سجاد علیه السلام که خداوند هرچی در قلبمون هست تو این چند دقیقه به زبانمون انشالله جاری بکنه. بسیار خوشحال هستم از صدا و سیما و به خصوص از صدای جمهوری اسلامی هم تشکر میکنم که این کنگره علمی رو خیلی خوب پوشش دادید.
بله سردار، در کنگره بهداری رزمی در قرارگاه خاتم الانبیا هستیم، چه دستاوردهایی رو ما در بهداری رزمی داشتیم که میتونیم این رو برای جنگهای آینده که عنوان این کنگره هم هست استفاده بکنیم؟
بله، یکی از مهمترین دستاوردهای بهداری رزمی در دفاع مقدس مردمی بودن بهداری رزمی بود. یعنی در واقع ما به فرمان حضرت امام و استقبال و لبیک جامعه پزشکی در سراسر کشور در طول 8 سال دفاع مقدس ده ها هزار نفر از پزشکان و متخصصان و پرستاران و امدادگران 150 هزار نفر جمعاً از امدادگر تا پزشک و متخصص به دعوت امام لبیک گفتن و آمدن و یک کار بزرگ تو زمان دفاع مقدس انجام دادن. این یک ظرفیت، یک ظرفیت ملی است. این همون فرهنگ ملت ایرانه که بزرگترین سرمایه و دارایی ملت ایرانه، که اگر خدا نکرده یک روزی برای کشور تهدیدی به وجود بیاد، این تبدیل میشه به روحیه جهادی و تبلورش دفاع مقدسه و نقش جامعه پزشکی در دفاع مقدس، که این جزء تجارب ماندگاره که شاید کمتر تو دنیا همچین تجربه‌ای رو داشتن. پس ما یک ظرفیت ملی 150 هزار نفر از پزشکان و پرستاران و امدادگران و راننده های آمبولانس تو دفاع مقدس داشتیم که اینا بخش اعظمش داوطلب بودن. بله. یعنی 80% اینا نیروهای داوطلب بودن، 20% شاید نیروهای موظف بودن. این تجربه یک بار دیگه هم تبلور پیدا کرد، اونم در کرونا. کرونا هم باز یه چیز اتفاق عجیبی بود، یعنی ما نظام سلامتمون و جامعه پزشکیمون در کرونا هم خیلی خوب درخشید و اومد و اون کار بزرگ رو که در واقع مورد نیاز همه ملت ایران بود و شاید یک در دوربین جهانی همه ملت‌ها داشتن رصد می‌شدن، باز یک بار دیگه جامعه پزشکی و مردم ما خوش درخشیدن. مردم ما چرا خوش درخشیدن؟ برای اینکه خیلی خوب حمایت کردن از کادر درمانمون، از بیمارانمون در تدارک بیمارا. تو زمان جنگ هم همینطور بود، ما آمبولانسامون و امکانات ترابریمون یه بخش زیادشون مردم دادن. بله. جوونا با ماشینای خودشون میومدن و کار حمل و مجرور رو انجام میدن. این تجربه ایست که انشالله اتفاق نیفته برای کشور ما، ولی ما ظرفیت فوق‌العاده‌ای رو در کشور داریم، هم از نظر نیروی انسانی که بی‌نظیریم، شاید در منطقه حتما بی‌نظیریم، از نظر سازماندهی ظرفیت خیلی خوبی رو داریم، بسیج جامعه پزشکی رو داریم که یک ظرفیت فوق‌العاده است در کشور ما.
بله.
و در واقع مراکز درمانی سیارمون هم باز یک ظرفیت فوق‌العاده است و تجربه و آموخته هامون تو حوزه تروما هم یک در واقع برتری فوق‌العاده است که بخش جراحی ما نسبت به بقیه کشورهای همجوار ما داره.
خیلی سپاسگزارم آقای صدافتیان از تشریف فرماییتون، آرزو موفقیت میکنم. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودند. اختتامیه کنگره بهداری رزمی رو هم در پیش رو داریم.
خواهش میکنم. من هم همینطور خیلی خوشحال شدم در واقع رو خدمت شما و شنوندگان عزیز شما بودم.
خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه، عزیزان عیدتونم مبارک. تشکری میکنم از همکارانم که در محل اولین کنگره تخصصی بهداری رزمی مستقر بودن و ما رو با حال و هوای این کنگره و شرایطی که داشت آشنا کردن. ممنونیم ازشون، خدا قوت جانانه میگم و دعوت میکنم از شما خوبان که همچنان با ما همراه باشید. حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند خوشنودی از پیشامدهای خوشایند بلندترین درجه یقین است. و جا داره که یک بار دیگر میلاد با سرسعادت این امام همام رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک بگم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی هستم.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
میشود و با هر برگ رنگ بیگمان امروز ما فردای ما میدرخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو میسازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان.
ساعت 10. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. به این بخش خبری از رادیو سلامت خوش آمدید. من پروین برمکی همراه شما هستم. نخبگان یک شرکت دانش بنیان دستگاه شتاب دهنده خطی درمان سرطان را طراحی و تولید کردند. از این محصول فناورانه که دانش فنی ساخت